بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که جناب شیخ در واقع اختیار کردن نکاتی را و آقایان اعلام در ذیل فرمایشات شیخ ملاحظاتی داره. حالا ملاحظات شیخ را در مدرسه نجف ببینیم و بعد هم ملاحظات شیخ را در فرمایشات اصلی ما. اولین ملاحظه‌ای که در ارتباط با فرمایشات شیخ وجود داره اون نکته‌ای است که شیخ درباره فرمایش صاحب جواهر ارائه کرده. خاطرتون هست دیگه، ما مفصل عبارات شیخ رو خوندیم و جمع‌بندی کردیم. شیخ می‌فرمود که اگر متعاطیین قصد اباحه داشته باشن قطعاً این تعاطی در واقع اباحه معوض است و این تعاطی دیگه در واقع بیع عرفی نیست، چون قصد تملیک اصلا ندارن. شیخ اینطوری فرمود و اگر این در واقع تعاطی شد اباحه معوضه، بعد شیخ فرمود باید ببینیم شرایط بیع و احکام بیع اینجا هست یا نیست. مثلا بحث حرمت ربا یا مسئله مثلا قراری نبودن، مجهول نبودن و اینجور مطالب که بحثاشونو کردیم. جناب شیخ فرمودن این بستگی داره به دلیل ما. خلاصه اگر اینها در واقع این تعاطی به قصد اباحه بود نه به قصد تملیک، و خلاصه اینجا وارد عبارت صاحب جواهر شده. گفتن اما علا محتمله و بعضهم که صاحب جواهر باشه بل استظهره، گفته اصلا ظاهر اینه که محل کلام ما هو اذا قصد مجرد الاباحه. این قطعا به یه عرفی نیست، به یه شعری که قطعا نیست، به یه عرفی هم نیست. خب شیخ فرمودن و علا هازا فلا بد عند شک و اعتبار شرط فیها، ما باید بریم دنبال دلیل. دلیل صحت این اباحه معوضه چیه؟ من الرجوع الى الادلة الدالة على صحة هذه الاباحة العوضية من خصوص او عموم. خصوص یعنی اون سیره قائمه در اباحات معوضه. که یه کسی میاد اباحه میکنه مالش رو در مقابل اباحه‌ای که دیگری کرده. ببینید اینجا سیره چیه؟ عموم یعنی اون ادله عامه که حالا حکم وضعی یا حکم تکلیفی اتشون در بیار. خب ادله عامه جناب شیخ فرمودن و حیث و ان المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته به عموم الناس مسلطون على انباله. خب اینجا جناب شیخ فرمودن مناسب با این قول تمسک به حدیث سلطنته، و اگر ما بخوایم با حدیث سلطنت کار کنیم اطلاق حدیث سلطنت هو نفی شرطیت غیر ما ثبت شرطیتو، الناس مسلطون علی انبالهم هر طور خواستن. اون موقع اگر شک کردیم آیا شرط دیگری اینجا هست، میگیم نه مسلطون علی انباله هر طور خواستن، اباحه میکنه مالشون رو. و اگر تعبیر شیخ اینه، این در واقع اطلاقش اقتضا میکنه که هیچ شرطی از شرایطی که ما شک داریم معتبر نباشه. خب اینجا بحث اول مشهور با شیخه. حالا تو مدرسه نجف اینا با شیخ این بحث جدی رو دارن. بعدم شیخ میگه فرمود کما انه لو تمس کلها به سیره، اما اگه با سیره خواستیم کار کنیم نه، سیره دیگه اطلاق نداره، دلیل لبیه. من اندشک باید به قدر متیقن عمل کنم، قدر متیقنم اینه که در واقع همه شرایط مشکوک معتبر باشه. این اولین نکته شیخه بر اساس استظهار صاحب جواهر. اینجا با شیخ چند تا بحث دارن مشهور. اولین ملاحظات، ملاحظه اول اینه که گفتن که اولا صاحب جواهر با قاعده سلطنت کار کرده، درست، ولی خوش شما جناب شیخ خودتون در بحث قاعده سلطنت در مسئله صحت معاطات یه بحثی جدی کردی، اونجا بحثی شد که ما این بحثشون قرض کردم انجام دادیم دیگه طولش نمیخوایم بدیم، ولی شما جناب شیخ اونجا بحث خوبی کردی تو قاعده سلطنت. شما در مورد و اما قوله الناس مسلطون علی اموالهم یه بحثی شد که آیا من میتونم در صحت معاطات در مملکیت این تعاطی از عموم سلطنت استفاده کنم و بگم الناس مسلطون علی اموالهم، ثابت میکنه که اینا حق دارن در واقع با معاطات تملیک کنن، مسلطون علی اموالهم. نه، اونا استدلال میکنن که عمومهی به اعتبار انواع سلطنه اینطوری، اونا میگفتن که این عموم هم کم توشه هم کیف، میگفتن کیفیت در واقع تملیک دست خودشونه، بخوان با لفظ تملیک کنن تملیک کنن، بخوان با فعل تملیک کنن تملیک کنن. استدلال این بود دیگه. شما جناب شیخ اومدید گفتید که اگه کسی بخواد از قاعده سلطنت استفاده کنه و بخواد با قاعده سلطنت صحت تملیک را، مملکیت تعاطی رو درست کنه، بگه این تعاطی مملکه، الناس مسلطون علی امواله، اینا میتونن با تعاطی تملیک کنن، میتونن با لفظ تملیک کنن. شما گفتید نه خیر، معاطات در واقع سببه، قاعده سلطنت نسبت به در واقع کیف نظر نمیده، نسبت به سبب نظر نمیده، نسبت به مسبب نظر میده. قاعده سلطنت داره اینطوری میخواد بگه، شیخ اینطوری فرمود، فرمود که ما در واقع سلطنت انواعی داره، شما سلطنت بر بی داری، سلطنت بر هبه داری، سلطنت بر خلاصه صلح داری. قاضی سلطنت میگه هر طور خواستی میتونی بی رو انجام بدی، میتونی هبه بکنی، میتونی صلح کن، هر طور خواستی. نسبت به انواع سلطنت یعنی کم قاعده سلطنت جاریه، شیخ اینطوری فرمود. حالا حرف دیگه ای هم داشت تا بعد، همشو چون ما خوندیم، اما نسبت به کیفش قاعده سلطنت سخن نمیگه. لذا شما فرمودید اما قوله و الناس مسلطون علی اموال فلا دلالت فیه علی المدعا، چرا؟ لأن عمومه به اعتبار انواع سلطنه. شما گفتی عمومش در کمه نه در کیف، به اعتبار انواع سلطنت حضرات نجفیون میگن. فهو انما یجری فی ما اذا شک کفی ان هذا النوع من السلطنه ثابته للمالک و ماضیه شرعا فی حقه ام لا. سلطنت بخواد بگه شما نمیدونی آیا این سلطنت بر هبه داره، میگه بله مالش میتونه ببخشه. سلطنت بر بی داره، میگه بله مالش میتونه بفروشه. سلطنت بر صلح داره، بله داره مالش میتونه صلح کنه. اینه. اما اذا قطعنا به ان سلطنت خاصه که تملیک ماله للغیر نافذتون فی حقه ماضیتن شرعن، ماضیتون شرعن، اگر شما یقین داشتی تملیک وجود داره اما نمیدونی با فعل تملیک میتونه بکنه یا نه، یعنی تو کیفیت تملیک کار داری. لیکن شک فی ان هذا تملیک الخاص هل یحصل به مجرد تعاطی مع القصد، اگر تعاطی مثلا با قصد تملیک شد این مملکه یا نه. ام لابد من القول الدال علی فلا یجوز الاستدلال على سببیت المعاطات الشریعه للتملیک به عموم تسلط الناس على اموالهم، شما خودت چه گفتی اشک امکان نداره. ولذا اونجا گفته من هو یسر ایزن عدم و جواز تمسک به لما سیجی من شروط سیقه، بعدن شما نمیتونه از قاعده سلطنت تو شروط سیقه استفاده کن، شروط سیقه کیفیت تملیکه. شما گفتید عموم سلطنت کاری به کیفیت نداره، کار به کمیت داره. تو تملیک میتونی کنی؟ بله میتونی بکنی. هبه هم میتونی بکنی، صلح هم میتونی بکنی. میتونیم از عموم سلطنت کم و درست کنیم، یعنی اصل تملیک و اصل هبه و اصل صلح را، اما کیفیت تملیک را نمیدونیم. بعد اونجا در واقع یه قانونی شیخ درست کرد و با این قانون فتوا داد، گفت در واقع قاعده سلطنت مشرعیت نداره، من نمیتونم با قاعده سلطنت حکم شرعی رو درست کنم. حکم رو سلطنت نمیتونه درست کنه، حکم قاعده سلطنت لا تو شرع الحکم مشرعیت نداره. لذا جناب شیخ حالا خیلی میگه الناس مسلطون علا انبالهم لا علا احکامهم، مردم مسلط بر حکم نیستن که دست خودشون باشه هر طور خواستن حکم بدن. حکم یه روال عقلایی داره، باید ببینیم مثلا روال عقلایی تملیک چیه، آیا لفظ دخالت داره در تملیک یا با فعلم تملیک محقق میشه. خب حالا آقایون اونجا اومدن به شیخ بگن جناب شیخ شما اونجا خیلی قشنگ این قانون رو جا انداختی، خب اگه ای طوره حالا اینجا شما چطوری دارید از در واقع مشرعیت سلطنت استفاده میکنید؟ شما الان دارید در این سبب از سلطنت استفاده میکنید، دارید میگید این سبب مشروعه، چرا؟ چون سلطنت اختزا کرده. لذا یه اشکال جدی به شیخ گرفته شده که جناب شیخ این حرف شما در تنبیهات معاطات همین تنبیه اول با این حرف شما در ادله صحت معاطات در ذیل قاعده سلطنت جور در نمیاد. لذا همونجا بحث بودا که در باب قاعده سلطنت یه دیدگاه اینه که سلطنت فقط در کم دخالت داره نه در کیف، یه دیدگاه اینه که نه هم در کم دخالت داره هم در کیف دخالت داره. کسی که قائل به دیدگاه کم و کیف صاحب جواهره. اونجا بحث کردیم صاحب بلقه صاحب جواهر گفتیم اونا هم کم و هم کیف و قائلن. شیخ تو این عبارت که انه هم کم و هم کیف و قائله قبلا کیف و رد کرده، این اشکال اول آقایون به شیخ اینجا. اونجا هم عرض کردم اونجا هم قشنگ وقتی اقوال میخوان نظر بدن میگن یکی از اقوال اینه که خلاصه قاعده سلطنت در مدلول قاعده سلطنت، سلطنت میخواد تشریع کنه سلطنت للمالک را علا انها التصرفات کمن و کیفه، که اگر کم و کیف درست باشه اون موقع اشکال شیخ تو مملکیت معاطات خراب میشه به قاعده سلطنت، مستدل میتونه از قاعده سلطنت مملکیت رو درست کنه، بگه عقلا میگن شما مسلط بر مالتید هر طور خاصی تملیک کن، نه مجازب تملیکی و مجازب هبه‌ای و مجازب صلحی، نه، مجازی که هر طور خاصی تملیک کنی کیف رو درست میکنه. خب طبعی یه قول اینه، این قول شیخ تو تنبیه اول که انده اختیار کرده اونجا ما اشاره کردی، همونجا هم بحثش کردیم دیگه تکرار. ببینید الان اولین اشکاله. خب دوستان مراجعه میکنن اونجا، این اشکال اونجا بعد رسیدگی شد. البته ما قول مختارمون قول دیگری بود که حالا سر جای خودش، ولی اینجا بحثه، آقایون با شیخ بحث دارن. خب این اشک نکته اول که گفتن ما لا اله الا الوجه از سیدان صاحب البلق و العروه و بل هو ظاهر و استدلال صاحب الجواهر على مشروعیت المعاطات المقصود با الاباعه. بل هو مقتضى کلام المصنف فی اول تنبیهات المعاطات، که همین الان بحث الان ما. خب این بحث آقایونه، ما این بحث رو اونجا رسیدگی کردیم، اجازه بدید دیگه تکرارش نکنیم که آیا تخافتی بین این حرفای شیخ هست یا نیست، که رسیدگی شده یه بحثه. بحث دومی که آقایون دارن با شیخ اینه که صاحب جواهر در واقع فقط سلطنت تمسک نکرده، به قاعده طیب نفس که فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيب نفسه، که ما باز قاعده طیب نفس رو توی ادله بحث کردیم اونجا تو ادله لزوم، کما اینکه صاحب جواهر به مفهوم این قول فلا يحل احد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، لا يحل ان يتصرف بغير اذنه، یعنی يحل ان يتصرف باذنه ما شاء من التصرفات، اینم یه دلیل. پس اون قاعده لا يحل دم امرئ ولا مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه یه دلیله. سلطنت که تکلیفش معلوم شد که شیخ مشرعیتش اونجا قبول نکرد، حالا اینجا میخواد چطور حل کنه، عبارتش اینجا که ان المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته به عموم الناس فلان، که این نسبت این با اون یکی، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيب نفسه دلیل دومه. مفهوم فلا يحل احد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، اینم یه بحثه که من بگم طیب نفس میخواد بگه که بله شما خلاصه الا به طیب نفسه، میخواد بگه منطقشه دیگه، یعنی وقتی طیب نفس وجود داره تو حلال تصرف کنی درش. الان منطق این روایت میگه شما طیب نفس داری و با طیب نفس اباحه رو درست میکنی دیگه، شرطی نداره، تمام موضوعش طیب نفس، طیب نفس هستی، اباحه کردی اینطوره. مفهوم روایت بعدم میگه لا یحل به غیر اذنه، یعنی اگر اذن داد دیگه حلال هر طور هر کار خواستی بکن. پس تمام موضوع حلیت اذنه و تمام موضوع حرمت لا یحل به غیر اذنه، تصرف به غیر اذن. یه استدلال دیگه هم صاحب جواهر داشته، آیه تجارته، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، تجارتا و تجار عن تراض اینطوری، که لذا کسی به جواهر مراجعه کنه جناب شیخ استدلال منحصر به حدیث سلطنت نیست که شما اشکال به مشرعیتش داشتی و الان داریم نمیگیش. پس ما باید اگر بخواهیم تکلیف ادله دیگر رو روشن کنیم باید اونم تعیین تکلیف کنیم. پس ما اینجا باید ببینیم تکلیف سایر ادله‌ای که صاحب جواهر ذکر کرده چی میشه. پس ببینید اگه من بخوام ادله لفظی رو بگم سلطنت رو دارم که شیخ بهش اشکال مشرعیت کرده، تیب نفس رو دارم که اشکالی شیخ نکرده، اینجا بحث نکرده، لایه لو خلاصه ایت لعهد ایت تصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه رو دارم، این سه تا آیه تجارت رو دارم، چهار تا. خب آیه حدیث سلطنت و قاعده سلطنت رو رهاش میکنیم که عرض کردم ما تعیین تکلیفش کردیم، بریم سراغ تعیین تکلیف خلاصه اون آیه تجارت. ببین تو آیه تجارت چی باید بگیم، بریم سراغ تعیین تکلیف حدیث طیب نفس، بریم سراغ تعیین تکلیف لا یحل لأحد ان یتصرف به غیر اذن، مفهوم این روایت. یعنی بحث بعدی اینا با جناب شیخ اینه که شما خلاصه خوب نپروروندی حرف صاحب جواهر رو. اینجا اشکالاتی در مورد سایر ادله وجود داره که پس ما مطلبمون اینه که صاحب جواهر یه دلیل نیاورده، چهار تا دلیل لفظی داره حداقل. دلیل اولش رو شما قبلا رد کردی، الان داری اثبات میکنی که عرض کردم اونو جمع میکنید، قبلا بحثشو کردیم. تکلیف اون سه دلیل بعدی چی میشه؟ در آیه تجارت عمده مسئله اینه که اگر من تو آیه تجارت رفتم دنبال لا تأکلو به معنای اکتساب، تملک، اکل و کنایه از تملک و اکتساب قرار دادم، حرمت اکتساب مال و اسباب باطله الا تجارت، اون موقع ممکنه من بگم اصلا آیه تجارت ربطی به بحث اباحه نداره. یعنی همون بیان قشنگ شیخ که شیخ اینو نگفته که ان، به خاطر اینکه نباید بگه، چون ما وقتی که گفتیم اباحه و گفتیم این اباحه دیگه بیع عرفی نیست، دیگه تجارت عرفی هم نیست، قبلا هم یه توضیح دادم اینجا. یعنی جناب شیخ در واقع مبناش رو رعایت کرده در نگفتن تجارت، اما جناب شیخ مبناش رو در ارتباط با نگفتن آیه تجارت رو رعایت کرده، چون در آیه تجارت مسئله لا تأکلو تملک و اکتسابه، با فرض اینکه متعاطی این قصد در واقع اباحه دارن نه قصد تملیک و تملک، دیگه آیه تجارت به درد صاحب جواهر نمیخوره. لذا که نه ما مسئله قاعده سلطنت و آیه تجارت رو راحت میتونیم بذاریم کنار، ولی اون دو تا دلیل دیگه رو باید یه مقداری تأمل کنیم، با فرض اینکه ما قصد اباحه داریم و اینجا بحث اباحه هست، تا انشاءالله ادامه بحث و با استفاده از فرمایشات اعلام نجف در ذیل فرمایشات صاحب جواهر و شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.